sens à la voiture de façon. بعد از جلسه قبل دو تا تذکر داده شد، یکی دوستان گفتن که چند پرسش ها به چارچوب بخشی که ارائه شده باشه، دوم هم عنوان کردن که چه مشارکت دوستان تو بحث ها کمه، یه مقدار زمان پرسش ها پاسخ زیادتر بشه. هر دو تا نکته درستی بود. منم هم سعی کردم بحث زودتر تمام شه که فرصت بیشتری در اختیار قسمت جمع قرار داده بشه، امروز نشه. ما سعی میکنیم از بعد این قبل بعد انشالله سعی 45 دقیقه رو احساس به پرسش پاسخ بدیم که هم دوستان رو به نظراتی رو مطرح کنن، بخشی هم که ما مطرح میکنیم بخش در نقل آکبر میگه طبیعتا نیست، ضعف های خاص خود شده داره، ضعف روشی داره، ضعف محتوا داره، ضعف خروجی داره، ضعف های خود من هم که هست بیان شیوه تنظیم و از زوایای مختلف ضعف داره. انشالله باشه اینجا هم باش فعال برخورد کنه، بحثا بتونی یه تحکیه بخوره تو سیر خودش یه مقدار ارتقا پیدا کنه. انشالله جلسه آینده مصادف با آشورا هستش که تحقیل هست، ولی از جلسه بعدش انشالله میشه 17 از 17 بهمن طبق معمول خدمت رو خواهم. از جلسه گذشته دو نوبت وجود داره، یکی از دوستان سوالشون رو مکتوب کردن که حالا میتونن خودشون شفاهم مطرح کنن. قبل از ایشون دوست دیگر اون هستن که هم قدشون بلنده هم صداتون میان شاشت و ایشون رو بلنده هم صحبت کنن، سوال رو مطرح کنن، این ما میتونیم جواب بدیم.
من تشکر از شما برمانتون که من خود از این وقت بسته جرسه قرد میشین که از داریم مندرس تحاصلشن بعد از تحاولی در مورد بخشی بود که راجب مذهب تاریخ شهر و تاریخ اروپا صحبت شد، چون من به نظرم حد بود جمعه خود که ظاهرم مذهب تو شهر و تو ایران مانع نبوده، اما اونجا مانع جمعه اجتماعی بوده، ولی خب من بودم که نسبت این مانع بودن مذهب رو با آنسان که نه فقط مذهب بود بلکه درمون کلیسا هم توشید و یه اینکه خب حالا به دفعه مذهب رهایی بخش مسیحیت رهایی بخش که اونجا خود خیلی جوندارتر از اسلام رهایی بخش هم بود، اون وقت با این کلیسا مذهب مانع بوده نسبت این چی میشه؟
باشه اجازه بفرمایید خود چون آن از ششید میاریم.
یه سوال هم از خواهد شما بودیم که من به نظر شما بین صحبتتون اشاره کردید به اینکه بعد تو در واقع مبدع آنسان یه نگاهی به شرق داشت و تحولات این بر مجردرشون بود، یعنی این تحولات این بر که اشاره کردید به نظر شاید یه تحصیلی هم داشته اونجا، ولی خب حالا البته یه مطلب مفصل تو بحث رنسانس
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده قرار نبود اینکه در اینجا حضور پیدا کنم چون نقشی نداشتم، حالا چون سال فرمودن اومدیم خدمتشون. از طرف که فرمودید که چرا مذهب در اروپا این که ما گفتیم مانع جنبش و حرکت بود، ولی در ایران برعکس بود. اولا من در حضور دبیرستانش کشیدم نقش کردم از کتاب ناسیونالیست در ایران تعریفه تحریر آقای ایشاد خاطر که ترجمه فارسی هم شده هست بود. این در آغازش می‌نویسه که در قرن 19 جنبشی در ایران شروع شد که این جنبش منتهی شد به تغییرات عمده ای در ساختار سیاسی اجتماعی ایران که منتهی شد به جنبش مشروطه و بعد حوادث بلندمشتبه و جنبش تفاخر. او میگه که عامل راه اندازی اینجا سفارشی هم اطلاع داریم که جنبش تنباکو هم به مقدمات شما شامل گفتن هم اینا رو قبول داریم بیشتر قرب مواجهه شرق تجدیرات خوابیده خواب مثلا شرق تو سیران ما و حکومت هم نظام اجتماعی نظام ایدیه به صدا پادشاهان عبادرگی که هیچی نیستن به روز کنه خواهشن خشم شنبر و آینده برای مطرح نیست تقام آمدی که در ایران اندکی مثلا اجازه وجود داشت اجازه فعالیت داشت یا وجود داشت که مثلا به زمامداران توصیه یا فرض کنید که اعتراضی اتحادی بکنه روحانیت کنه. خب روحانیت هم حالا با مقدمات که اصلا پس کردم مسئله تنباکو و قرارداد رویتر به صورت محرک بود که من آس جمال فهمید این قرارداد رو نامه این که ویزای شیراشتی وقت به صورت تبدیل وقت و علمای ایران روشه دو نامه خوب مشکوله که محتوای قرارداد رویتر رو خوب فهمیده که این قرارداد به کجا آمد بس برند. اما ایشون گفتن آقای صاحبه گفتن که تفسیر سرزمین نیست ولی تفسیر همه آینده سرزمین است. اون برای مردان دویتر این که کنم خب سو جمال به اصلا نمیدوی شدی اونا میتران بود و اونا منجر شد خواسته به فتوای تحریم تنباکو و این تحریم تنباکو آنچنان نافذ بود و مؤثر بود که حتی در آخر دربار و اندرون ناصرالدین شاه زنان ناصرالدین شاه از مثلا مصرف تنباکو به مدیون خودداری کردن. این تحریم پانزده روز داشت. این اثر مذهب بود در ایران قابل انکار نیست، یعنی حتی ما اگر مخالف مذهبان باشید بالاخره این نقش اجتماعی رو داشت. انگیزه هاشون کار نداریم. آقای مدنیت از کتاب ایدئولوژی مشروطه میگه که تجار تنباکو به اصطلاح با این قرارداد مخالف بودن، ولی تجار تنباکو مخالف بودن خیلی مؤثر بودن کارم کردن و این انگیزه اولیه رو فهم قرارداد رویتر و الغای به روحانیت که اون موقع صاحب نفوذ در جامعه ایران بودن این از سایده اشتر جمعه داشت. اما در اروپا مذهب شما تو تاریخ انقلاب فرانسه که اقراض رو فرمی میبینید که سه پایه داشت انقلاب فرانسه داری علیه سه پایه ارسلا و نظام اجتماعی سیاسی اروپا. یک پایش کلیسا بود، یک پایش دربار و خشمار و حکیما کنتها و نامیس کنتها و اینا بودن، یه پایش هم مثلا زمینداران هم نسبتا کوچکتر و بیپا بودن. مردم در اونجا نقشی نداشتن. مذهب خیلی اونجا حاکم بود، کلیسا بسیار حاکم بود، ولی کلیسا جز به هیئت حاکمه بود، جز طبقه حاکمه بود. هیئت با هر گونه جنبش و حرکتی مخالفت میکرد. در اروپا اینجور بود. از زمان رنسانس هم خیلی بعد از انقلاب فرانسه اتفاق افتاد، همه یه حرکت ها یا تحولات یا تغییرات علمی و مثلا اجتماعی که صورت گرفت همه اینا رو کلیسا در مقابلش مقابله کرد. به این جهت بود که مذهب یه مانع پیشرفت و ترقی و تحول و مثلا حقوق مردم و چیزا در اروپا بود. این واقعیت تاریخی شدید را درست کردن. از منزل عقیدتی هم صحبت نمی کنیم که یه مسئله مسیح مثلا چه این بود. مسئله مسیح هم اگر روز نگاه شود چون که همین این روز مسئله مسیح هم الان به صورت مدافع تحقیق و ترقی هست. مربوط به خود مسئله مسیح نیست، مربوط است به کلیسا. کلیسا در اونه مثل روحانیت این روز ما نه روحانیت مثل حضرت روحانیت این ما در واقع خودش یک پایه و پایه بسیار محکم و تردید ناپذیره طبقه حاکمه. این توضیح که من دادم و در واقع نقش مذهب رو در اروپا به حد رسوندم. یک جمله داره مرحوم اخوان‌آباد حبیب توجه که همکار و تا حدودی چند تأثیر یا شگر ولی مقامش مراتر از شگر همکار پرناس دوار بود او در مباحثاتی که مباحثات زیادی داشتن از جمله باطل نسترنام که فیلسوف هم شخصشناس و متفکر فراسانی بود این مصاحبه داره و در باره مذهب صحبت میکنه میگه فرق ما با شما اینه شما ترکتون دینکم و تقدمتون شما دینتون کنار گذاشتین و جلو افتادین ترک کردین و ترکنا دیننا و تأخرنا ولی ما دینمون که ترک کردیم عقب افتاده شدیم عقب مانده شدیم این مثل حرفیست که شیخ محمد عبدو به نسخه نام این طوریست که بنده در برنامه سوال درمانی دارم حالا اگر یک نام نشدیم دیگه ممکن بفرمین به جلسات بعد که انشاءالله کنم بخدم که هستم رفتا خودشون اگر این شاید مطلعات دیگری هم داشته باشیم
سوال بعدی یعنی خلاصه و فرمولیشه تکرار بکنید آقای
در مورد پیوند در مورد این دوست داشتیم که تو شرط اتفاق افتاده بود و خب من درمانستان اون اشاره به این رشد کردیم نسبتی که این نمیدان خودمانه بسیدن خب نگاهی بسید من به نظرم بسید که از صحبت این برگوی من شاید بسیدن ما هم یه کوچه برگرد کنن خوش بسیدن که بودیم کمان که بلاخره دنیا با هم دیبرده بود شده از هم نبود بعد خب اگه این ارتباط بوده چون کامپیوتری خب چی بوده یعنی تو کجا ها بوده خیلی خلاص میتونه کجا ها میشه بود چه تاثیری داشته
ببین این توشه که شما میدی برمی رفتن ما خیلی روش نیست داریم اشاره کردیم ولی تو دوره اول که عنوانشو داریم اصاره کشی از علوم شهر یه دوره رو اونا گذاشتن برای وارشی ادبیات علمی حالا چه ادبیات فلسفی چه به خصوص رشته‌های در حقیقت علوم مستطیل فیزیک شیمی ریاضی به طور جدی کار کردن یعنی وقتی آمدن این طرف کتاب خونه ها رو دیدن یه دوران گذار هست اون دوران گذار انتقال میراث ادبی علمی شرق اون دوران به مثلا قربی که حالا ذهنش تلنگور خورده بود میخواست بلند بشه اون وقت اون اصاره‌گیری میشه دید روش برگرفتن روش مشاهده یه سری هم روش تعقل برگرفتن مثلا از ابن سینا استفاده ویژه کردن از رازی استفاده ویژه کردن از اصطلاح علم الاجتماع ابن خلدون استفاده ویژه کردن در دوران نو بودش که از قرن 17 به بعد بود علم الاجتماع تو اروپا آمد ولی قبلش علم الاجتماع تو شرق بوده این که اصاره‌گیریشون یه بخشی از روش بود یه بخشش به اصطلاح از محتوا بود یه بخشش از دیسیپلین بحثاشون بود یعنی قبلا علم توی به اصطلاح دوران قرون وسطا یه دیسیپلین خاص خودشو داشت اونطور دیسیپلین یونانی بود دیسیپلینی بود که به اصطلاح منظور بود از دیسیپلین افلاطون و ارسطو فکر اونا فکر در حقیقت پیشرفته‌ای بود تو دوران خودش و با منطق ارسطو ما نباید یک پارچه برخورد کنیم خروجیش در حقیقت مسئله آفرید در تاریخ و جهان ولی بالاخره اسلوب تفکر یعنی یه صغرایی میچینه یه کبرایی میچینه و از توش یک به اصطلاح نتیجه منتج میکنه و بیرون میاره همونطور که مثلا دیالکتیک یه روشه منطق ارسطو هم یه روشه اینکه اینا از این طرف از شرق به نظر من این اشاره ها رو گرفتن در واقع ادبیات هم منتقل کردن و اونا تو بعضی علوم اشاره ای رو گرفتن چون پله اول یا شکوی پرکاوشون یعنی میشه گفتش که فاز صفرشون حالا با ادبیات امروز صحبت کنی هر پروژه اقتصادی دفاع طراحی بشه یه فاز صفر میذارن اون فاز مطالعه اش پیش نیازی فاز صفر اونا وارشی ادبیات اصطلاح علمی این طرف بود حالا چه ادبیات علمی فلسفی چه علم الاجتماع چه علوم مستقل این اتفاق افتاد یعنی اون نکته هم که اون دفعه عنوان شد ببین همه دست قلم های تاریخی هم اروپا هم متفکرین خودمون جنگ‌های شدیدی رو نقطه به اصطلاح عکس تلقی کردن. حالا مثلا اصطلاح مهندس مازرگان اصطلاح خیلی قشنگ میگه چکش گیداری، چکش یه پتکی تو کله خورد. یه وقتش یک پتکی تو کله میخوره منجر به بیهوشی دائمی میشه، از نوع بیهوشی‌هایی که مثلا ما پیرامون خودمون خیلی دیدیم و میبینیم. اونجا منجر به بیهوشی نشد، اونجا به این شد که اصطلاح عقل دینامیکی پیدا کرد. اینکه به نظر من روش و اسلوب دیسیپلین بحثا و جانمایی بحثا کمک کرد. یعنی ببین همینطور که توسعه اونها از محل انباشت طلا نقره‌ای که از امریکای جنوبی بارک کردن شکل گرفت، انباشت اولیه علمیشون هم از دستمایه های شرق شکل گرفت. ولی دیگه تو دوران بعدی که اونا استارت زدن این چیزی نداشت بهشون بده. اون موجودیت های هم که به اصطلاح روبه رشد بود، مثلا موجودیتی که تو هند بود، هند رو هر وقت رهاش کردن مثلا فرض کن که دستمایه داشته خودتا جانش رو که گرفتن دیگه چیزی برای عرضه نداشت. این که تو دوران نو که اونها استارت رو زدن و شتاب رو دادن دیگه این طرف چیزی نداشت که به اونها عرضه کنن. من از سوال شما اینقدر برای قدر متوجه شده
ما توضیح داشتیم. کاجده های صابر بردم یه توضیح در این رابطه خدمتتون بدم. این مربوط به قبل از قاجاری و دوبشتم با کوری خرق است. انتقال میراث علمی از شرق به غرب در چند سال پیش در دهه 20 ما مقنیمان استادی دانشجو بودیم، مجله حقوق علم منتشر کردیم. یک مجله برای پدر من اومد که مجله دانشگاهی بود، مجله رسلا اکادمی بود، اسم اندیور تلاش از انگلیسی بود. یه مقاله داشت تحت عنوان خدمات مسلمین به علم فیزیک. در اونجا مشخصا به طور موردی از این که روش تجربی و مشاهده‌ای شرقی ها و مسلمین به برا گذاشتم صحبت میکنه و نمونه هاشو نشون میده، هم از روحه ها رو بیرونی، هم از مثلا مدل زکریای رازی و هم ابن سینا و مخصوصا یکی از مثلا علمای اون زمان ما را شد در قرون چهارم و پنجم هجری شمسیه اسم الهیثم، که این نقش الهیثم رو در پیدایش علم فیزیک نور و این که خیلی از چیزهایی که بعدها مثلا قانون دکارت، این که زاویه یه مثلا تابع و زاویه انعکاس برابرن یا نسبتی دارن، اینا رو الهیثم اینا رو متوجه میده و همه اینا رو اون مقاله نسبت میده به این که مسلمان ها روش تجربی و مشاهده ای رو در تحقیقات خودشون به کار می‌بردن، نه روش های ارسطو یا منطقی و بحث های مثلا کلمه در منطق بودن. این یه نکته است. نکته دیگر هم در کتاب احیای فکر دینی مرحوم اقبال یه فصلی داره به اسم روح فرهنگ اسلامی، که در اونجا بحث هایی داره و من جمله میگه واضح علم تجربه یعنی بنیانگذار تئوری که علم تجربی راجر بیکن یا فرانسیس بیکن بیکنه بیکن. بعد این در اون مقاله اقبال نشون میده که این فرانسیس بیکن به اصطلاح شاگرد یک دانشمندی بود به اسم بریفورد. بریفورد انگلیسی بود ولی که در اسپانیا تحصیل کرده بود. این در اونجا نشون میده اقبال که همین بریفورد هم که در واقع مبتکر روش تجربی و مشاهده ایست و عدول از روش منطقی و بسیار بحث فلسفی و غیرونی ها، او هم در اسپانیا در مکتب خانه های مسلمان ها دست میده بود. این رو اول اونجا نشون میده بگید برصورت این رو نشون میده که پیشگام علم تجربی که امروز علم علوم تجربی است بسیار در واقع پیشتاز تمدن علمی امروز هست، علم تجربی که همراه با تئوری است. این علم تجربی رو اون مقاله و مقاله اقبال در کتاب احیاء فکر دینی در واقع نسبت میدن به مسلمان ها.
گفتیم دکتری دیگه اونجا سیستم ثبت و ضبط همیشه بوده دیگه، روش ها ثبت شده، محتوا ها ثبت شده، سازمان ها همه چی ثبت شده. اینجا حتی تو دوران اصطلاح خمودگیه اتفاقای افتاده ولی مثلا ثبت نشده. تو همه الان دوران نوینمون هم مثلا سیستم ثبت نره. مثلا مثال ملموس‌تر بخواد بزنی، مثلا دهه 70 دهه 60 یه ژیمناست ژاپنی هست مثل سوکوهارا، این حرکت عجیبی کرد معروف شد به حرکت سوکوهارا، دو نیم پیچ وارو میزد وقتی که از دارحلقه ژیمناستیک رها شد تا بیاد زمین با یه قدر 170 سانتی در یه ارتفاع حدودا 7 متری دو نیم پیچ وارو میزد. اصلا نشدنیه ولی این میشد. الان این حرکت مثلا سوکوهارا ثبت شد، الان تو پرش از شکو شیرجه این اجرا میشه، تو ژیمناستیک هم اجرا میشه. مثلا 6 سال قبل از سوکوهارا اینا روش دیگه، روشاشون ثبت میشه، اصلاح میشه، تبدیل به روش جهانی میشه. حالا تو همه چی حالا ورزش ملموس‌تری میشه دیگه. دهه 20 آقای احمد گلبو بود، بهشون گفتن پنج انگشت، ورزشکارایی که چند رشته‌ای ان میگن پنج انگشت، فوتبالیست بود و کشتی‌گیر بود، همه چی پنج انگشت. اون موقع همه خزینه بود، خزینه اشراف بزرگی بود که حالا میرفتن همه کارشون رو چه استقلال اونجا میکرد. این یه بشکه میذاشت، بشکه ارتفاع چقدره؟ یه از درکر یه میشه، یه بشکه یه تخته الواح، یه بشکه یه الواح میشه دو متر. اون الواح که فنریت نداشت، سوال حرفه به انسان به بیومکانیکش فنریت میده دیگه، پرتابش میکنه رو هوا، ولی اون که فنریت هم نمیداد. کسایی که دیدن مثلا آقای بهمنش تو خزینه احمد گلبو رو دیده، احمد گلبو دونی پیشوارو رو خزینه با ارتفاع دو متری با الوار میشن. تو حوزه های دیگه به نظر من اتفاق های زیادی افتاده، متأسفانه نظام شب داشتیم نه اینکه مثلا خود فرد شب بشکرد. اینکه توی دوران جدید هم که اونها استارت تحول زدن قطعا این شمس توی شهر و ایران خود اون اتفاقایی افتاده، مطمئن اتفاقا در مسیر تحول و پیشرفت بشر شمس نشید. جناب عالی بفرمایید یکی نوبت داشتش
سوال من اینکه چرا نوبت هست تو شهر
تو
قلبش بازیش
خب بالاخره اون هر کسی یه جرمایی داشتی، یعنی اتفاقاتی افتاد، ذهن رها شد و ذهن که رها شد اون مذهب هم اومد به خدمت در حقیقت دوران. مذهب اون مذهب اعتراضی بود، شیرید بر مذهب دوران قبلش، اون مذهب شد مذهب پروتست، مذهب اعتراض. اون مذهب کنه خودش هم مشرب کار بود هم مشرب سرمایه. اتفاقی که بعد تو اروپا افتاد الان هم برقراره، یعنی مارکس لیبر یه تحقیق ویژه کرده توی کشورهای پروتست که جانمایه پیشرفت اینا چی بود، در مورده همون مذهب در حقیقت تئوریزه شده لوتر و کالوین پروتستان که جهان رو جهان نو دیدن، توی جهان انسان میاد کار بکنه، میاد تغییر بده، میاد تشخیر کنه و تغییرش این هست، تغییر درستی هم هست. میگه کشورهای پروتستانی که به اصطلاح با عقاید کالوین و لوتر پروسه توسعه‌شون استارت کرد، الان پیشرفتگیشون بسیار ضریبش بیشتر از کشورهای کاتولیکی بوده اروپاست. یعنی الان شما نگاه کنید تو اروپا مناطق کاتولیک نشین و نه آخونده ها، اسپانیا و پرتغال و بعد اصلا ایتالیا، ایتالیا حلقه اتصال عقب مونده ها با پیشرفت هاست، بخشی تو عقب مونده هاست، بخشی تو این هم کشور شمالی، ولی بقیه پروتستان ها هلند و خدمت شما بلژیک و به خصوص آلمان سمبول پیشرفت. یعنی خب هم فکر به لحاظ علمی آزاد شد، مذهب هم شد پشتیبان، پشتیبان در حقیقت سرمایه‌داری جدید. و بردر رفته تو آلمانی پژوهش انجام بده. میگه که از رنسانس به بعد همه به اصطلاح تجار، تجار درجه اول، تجار درجه دوم، صنعتگرا و کارآفرینا خیلی مهم از پروتستان های متعصبن که اون مرحله اعتراض و دینامیستش در حقیقت در نفوذشون در دریده است. اینکه یه وجه هم این بود، این مذهب حامی توسعه، مذهب توسعه گرا اومد چفت عقل شد بیرون، وجه دیگه هم خب مثلا روش بود و که اشاره شده بود مثلا اشاره شده ولی این طرف اتفاقا نیفتاد. یعنی مظاهری از پیشرفت بود، مثلا تو هند بود، مثلا تو خود ایران هم، ولی نه نظام عقلی جدید اومد پشتیبانش رو، مذهب هم تو رو بسن بنا نبود تو مذهب میده اتفاقا رو تو دنیا سامان نده. هنوز هم مذهبی این طرف هست همینه، یعنی شوری، شرمی، تحویل جهانی، تلاتومی وجود نداره تو مذهب سنتی رسمی. اینکه اونجا از زار و اسلوب به پوشش دهن، نه اینکه توی طراحی از قبل پیش بینی شده، نه، یعنی هر کس دینامیست پیدا کرد کار خودشو کرد، صنعتگره، کارآفرینه، تولید کننده کشاورزی و و و با چند تا عنصر، یک روش، دو مذهب در حقیقت پشتیبان کارسرمایه و اصلا جملاتی که کالوان لوتر دارن اصلا مثل آیات انجیله، آیات انجیلی که مشبه سرمایه‌داری بیمهاره، یعنی مجوز بیمه‌های سرمایه رو به اصطلاح جملات تاریخی کالوان لوتر دادن. یعنی از منظر اونا انسان آمده در این جهان که جهان رو تغییر بده با دوتا آسد آنشه فکر کار و سرمایه. این عناصر این بر آیه بود و هنوز هم در حقیقت آیه. حالا تو بخشی از سرمایه پیشرفت کردن مثلا کارش کنی کرد اشتهاد سرم که نگرم چاربند را آسیا که نگرم کلی جنوبی نظام اعتقادیشون اصلا چند عنصر رو داخل خودش کرد. نظام اعتقادی خیلی دینامیش نداره، تلاطم و دغدغه‌ها خیلی توش نیست، ولی انضباط آهنی توشه، نزدیک‌پذیری مطلق توشه. لذا کشورهای شرقی که مثلا کنفدراسیون داشتن اینا واسه خودشون الان را اجدهایی هستن و تجربتی دوده شدهشون رو مثلا نگرده گرفتن، ولی بقیه جهان که مذهب به اصطلاح آخرت تشریف کنه و دینامیسم نداره و مجوز در حقیقت حاکمیت طبقات پوسیدنه میده، این نمیتونه اون حق رو ایفا کنه. مثلا مثلا اینا همه با هم چسب دارن دیگه، مثلا فرض کنی الان مکانیکی رو میبینید که مثلا راحت موتور پیاده میکنه و راحت مرش میکنه، اون موتور تاریخ اونجا ابزار هر کی در باش خودش فراهم کرد، مرحب جدید باش خودش فراهم کرد، روش بندها متودولوژیست ها برای خودشون فراهم کردن، صنعتگرم برای خودش فراهم کرد، هر کی تو سطح خودش ملاتش رو فراهم کرد، یا آشکالانه علمکار خوشلعاب و خوشحرسی در حیمت را افتاد. حالا بعدن به اشکال بوهای دیگه از توش بیدون ها اون دوره این که به شدی عناصر حامی بیده کرد باشه، ولی اینجا کشورهای مثل ما مذهب و سایر عناصر حامی توسعه نشده و ظاهرن بنا هم نیست که به این زودی حمایت بکنم از پروژه توسعه. جناب یکم دو سال بلند شد
باشم در حدود حدوده جواب همی گرفتم
بسید
ولی خدمت رو باشم در حدود تعریف تاریخ و علم تاریخ و فلسفه اسلامی باشم بگم که توی این جلسات در درس و بحث ها خیلی کمتر برداخته شده از نظر نگاه ملی و ایرانی و شرقی و بیشتر مباحث از طریق دید اروپایی حتی تقسیم بندی زمانی که مطرح فرض اشاره داره به قرون وسطا در صورتی که توی مباحث تاریخی ما مطرح تقسیم بندی بیان نمیشه. ولی به هر حال یه مقدار توی صحبت این جلسه و از سوالات دوستان کردن تا برمیدی که مقدار بیان شده مقدار بیان شده ولی با توجه به این
خدمت شما هر بخشی یه تاریخ پایه میخوان
مثال هم همینطوره
تورم رو میخوان بسنجن یا فرض کنید که نوسان قیمتها رو بخوان بسنجن یا اصلا رشد زدیل رشد رو بخوان بگیرن یه سال رو سال پایه قرار میدن قبل از انقلاب در سال پایه اول سال 42 جلسه بود بعد چه سال 52 که قیمت رفت بالا 52-53 بعد از انقلاب آمد کردن 61 الان سادنه میشن 60-60 بالاخره یه برش پایه رو باید بگیری که از اونجا شروع کنی این دوره ای که مثلا سال پایه برش پایه گرفته شد تحولات بیشتر اونجا بوده ولی الان به نسبت به ایران بیایی بحثا ملی‌تر میشه یعنی دفعه دیگه مثلا بحث کامل ملیه یه رفت با ایلهان و حسین وجود نداره اون وقت خدمت شما از همین دوران مشروطه تاریخیگری نو تو ایران هم را میفته یه مثلا کشتنی پیدا میشه روایت مشاهداتی میکنه تاریخ 18 ساله آذربایجان میشه و جنبش مشروطه تاریخ روایی میشه بعد جلوتر که میاد حالا مثلا دهه 40-50 میبینیم مارکسیستانی هستن که فرض کن تحلیلهای تاریخی دارن که منطبق بر تحلیل چند دمونیست تاریخی یا دینامیست تاریخی مدل مارکسی حالا جلوتر فرض کن دهه که تاریخ توسعه‌ای هست که آقای باقرمومنی نوشته جنگ طبقاتی و مسئله ارضی در ایران اینطوری مثلا مسئله بدید یا کارهایی که یکی دو تا مؤسسه پژوهشی در دهه 40-50 می‌کردن یا مذهبی‌هایی که روز فلسفه تاریخ تو ایران صحبت کردن مثلا آقای مطهری سلسله درس‌ها داشته درس گفتار رو فلسفه تاریخ یا از اندیشه من دایی مثلا نو از آن دکتر پیمان فلسفه تاریخ بحث کرده یا مثلا مجاهدین امیرعلی توی راه امیران بشر فلسفه تاریخ رو گفتن دکتر شریعتی گفته مهندس بازرگان تو راه طی شده نه با عنوان اشتباه فلسفه تاریخ ولی زید و یه تیترا مثل تازیانه تکامل مثل تیترای ریشتنی که هست دیدگاه های خود چون اشتباه بود سمت تاریخ حرکت تاریخ بیان کرد یعنی شما اجازه بدید جلو تکتی بیان مثلا دهه سی برسیم انگاره مهندس بازرگان هست دهه چهه مثلا فرسته مجاهدین هست دهه پنجاه دکتر پیمان هست شریعتی هست این انگاره ها رو سعی کنیم که در حد توان خلاصه بکنیم و بگیم به اضافه به اصطلاح کارهای مرجع تاریخی که سالهای گذشته مثلا چهل پنجاه سال گذشته توی ایران شده مثلا فرض کنیم به جمعیت که میرسیم مثلا کتاب آقای شوقیان مرجعه یا اسلوب تاریخ نگاری بده کتاب آقای فخرایی مرجعه یا مثلا جلوتر که بیان گذشته چنان آقایانده مثلا مرجعه ادبیات تاریخی خودمون رو هم شرایط خودش انشاءالله بررسی کنیم برای یه سوال فرصت 3-4 دقیقه همین دو دقیقه دوستان سوالی هست
بخواهم من این جلسه و جلسه قبلانه به این تاریخی که رو گروه ها داشته و اینا بررسی کردیم به نظرم یه بخش رو اصلا که ترسیم نکردیم در مورد استعمالی که رو گروه ها انجام میدن اونم رقابت استعمالی کشورها بود که خصوصا تو تحریم تنباکو به نظر میسته که رقابت روسی و نیروی که نقش اساسی تو کل جنبش داره اما به نظر زیادی وقت گذاشتیم روی این نمیدونم جاش به نظرتون خالی نیست که ما اون قضیه رقابتی استعمارگرا رو بدلی بکنم چون به نظر بعضی اصلا شاید قضیه رقابت روسی و چیز بوده که زیادی جنبش داره
حالا ببینیم امروز که چند بخش مهمی از جلسه اختصاص پیدا کرد به همین مسئله سلطه و سیطره و امپریالیسم حالا مثلا توی بردهداری توی قارت تناوره توی رابطه مبادله اینا همه نمایش پیدا کرد دیگه اینجا توضیح داده شد اون وقت از دفعه قبل از دفعه بعد که انشاءالله تو مرد تنباکو رفتیم از رقابت روس و انگلیس تو ایران سر مسائل مختلف از جمله تنباکو رو انشاءالله در حد ضرور و در حد تمام باز خب دوستان خسته نباشید که من رو تحمل کردیم دوستان آقای مهندس هم تشکر میکنید که اشتلاف
تحقیل کردن ما پابنبری شما
این که انشالله دو هفته دیگه خدمتتون هستیم ساعت پنج و نیم ادامه بخش تمام خیلی متشکرم خدا حافظ